بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6، جلسه 30، درس 116، سومین قسمت از سوره مبارکه قمر. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتم فی الزبر. ابتدای سوره رو خداوند در مورد مشرکانی که مخاطب قرآن هست باشون صحبت کرد و اینکه اینها دنبال هوا و هوس خود هستند و اهل اطاعت از خدا نیستن و هر معجزه‌ای که براشون آورده میشه اینها رو رد میکنن و میگن سحر هست و پیغمبر خدا رو تکذیب میکنن. این اوج هواپرستی است که چشم دل اینها رو و عقل اینها رو کور کرده. هوای نفس گاهی انسان رو تبدیل به شیطان میکنه، از وادی خدا دور میکنه. حالا خطاب آیه با مشرکین هست، اما خودمون رو دور ازش ندونیم. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که فن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان یقول، یعنی همواره این مطلب رو میگفت که ان الجنت حفت بالمکاره، بهش با سختی ها پیچیده شده. یعنی انسان توی رفاه و آسایش و با راحتی اینها نمیتونه بهش برسه. و این نار حفت به شهوات، آتش با شهوات پیچیده شده. شهوات ها قطعا انسان رو جهنمی میکنند. و علمو انه ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کرهن، هیچ چیز از اطاعت الهی نیست مگر در سختی است. و ما من معصیت الله شیئون، هیچ چیزی از معصیت الهی نیست الا یأتی فی شهوتن، معصیت الهی توی شهوت هست. فرحم الله امرأً نزع عن شهوتی و قمع هوا نفسه، پس خداوند رحمت کنه انسانی رو که شهوت رو از خودش بکنه، دور کنه و هوای نفسش رو قل و قمع کنه. به هر حال ابتدای سوره خطاب مشرکین از آقا رسول الله است. بعد برای اونها خدا مثال هایی میاره از قوم ها و اقوامی که در گذشته بودند تابع هوای نفس بودند و به سرنوشت هایی دچار شدن، از قوم حضرت نوح علیه السلام، حضرت لوط و بقیه اقوامی که مثال زد. این آیاتی که الان میخواییم ادامه بدیم، آیه 43 تا 55، در واقع نتیجه گیری از مطالب و اخبار عبرت انگیزی است که تو آیات قبل نحو مکرر ذکر شده بود. اون اخبار و وقایع ابتدا راجع به قیامت بود، بعد راجع به داستان امتهایی که هلاک شده بودند. لذا این آیات در درجه اول نگاهی داره به اخبار امتهای که هلاک شدند و در نتیجه خطابی است به قوم پیامبر گرامی اسلام که کفار شما بهتر از کفار اونها نبودن، اونها رو عذاب کردیم، شما رو هم عذاب میکنیم. در درجه دوم به اخبار مربوط به قیامت که اشاره داشت در قبل انعطاف داره و نگاه داره و میفرماید که اگر همچنان بخواید مرتکب جرم بشید و دعوت پیغمبر رو رد بکنید، بلای قیامتتون عظیمتر و تلختر خواهد بود. و در پایان هم اشاره داره به منزلگاه متقین و سوره رو ختم میکنه. اکفارکم خیر من اولائکم، کفار شما بهتر از کفار قبلی ها بودن. املکم براءتم فی الزبر، یا تو کتب آسمانی براءتی، اماننامه ای از طرف خدا به شما داده شده، تضمینی دارید که شما رو عذاب نمی کنه. استفهام در آیه شریفه اکفارکم خیر من اولائکم استفهام انکاری است. توی توضیح استفهام انکاری گفتیم که اگر مربوط به رد فکر و عقیده و باوری باشه میشه انکاری، اگر مربوط به رد عملی باشه میشه توبیخی. هم یقولون نحن جمیع منتصر، شاید هم تصور کنید که جمعیتی ادو و ادهی دارید و جمعیتی دارید و میتونید در مقابل خدا و عذاب خداوند ایستادگی کنید. سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی این جمعشون شکست خواهد خورد و پا به فرار میگذارن، که بسیار مفسرین نظرشون این هست که این جز اخبار غیبی قرآن هست که چند سال بعدش در جنگ بدر تحقق پیدا کرد و اون جمع منسجم و اون ادعاهایی که جمع کرده بودند و خودشون جنگ رو راه انداختند، تو اون جنگ کفار شکست خوردند و متفرق شدند. بل ساعت موعدهم و ساعت ادها و امر، اون شکستی که گفتیم یه شکست ساده دنیایی است، سرنوشت شما بدتر از این هست. روز موعود حقیقی، روز قیامت، برای شما خیلی مصیبت بارتر و تلختر هست. ادها اسم تفضیل از دهاست، دها یعنی بلای عظیم و سختی که راهی برای نجات ازش نباشه. ادها میشه اسم تفضیلش، یعنی بلای عظیمتر. و امر از مر میاد، از مرارت میاد، اسم تفضیل مرارت هست. مر یعنی تلخ، اسم تفضیلش یعنی تلختر. این آیه از اون عذاب دنیایی در آیه قبل اعراض میکنه و تهدیدشون میکنه که به زودی در قیامت بلای بزرگتر، عظیمتر و تلختر از شکست به سرتون خواهد آمد. ان المجرمین فی ظلال و سعور، سعور جمع سعیر هست به معنای آتش فروزان، پس سعور که جمع هست میشه آتش ها، آتش های فروزان، به درستی که مجرمین در روز قیامت در خسران و تباهی و در آتش های عظیم خواهند بود. در این آیه مطلب آیه قبل تعلیل شده، یعنی علت این که گفتیم که روز قیامت بلایی عظیم تر و تلختر است، علتش اینه که اینها مجرم هستند، به خاطر مجرم بودنشون اون عذاب رو بهش مبتلا میشن. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس الصغر، در اون روز که آنان را بر صورتهایشان در آتش بر زمین میکشند و به آنان گفته می شود در درنج تماس و اصابت با آتش فروزان جهنم را بچشید. امروز روز تصمیم گیری است، می تونیم تصمیم بگیریم که جزء مجرمینی باشیم که ما رو با صورت در آتش جهنم می کشند و به ما می گن ذوق و بچشید. و روزی است که میتونیم تصمیم بگیریم، مثل آیات پایانی این سوره، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تصمیم با خود ماست. آقا رسول الله فرمود آتش با پیچیده شده با شهوات، قطعا کسی که به دنبال شهوت بره، کسی که دنبال هوای نفس باشه، قطعا جهنمی خواهد شد و بهش پیشیده شده با سختی ها. کسی که سختی ها رو در این دنیا تحمل بکنه انشاءالله بهشی خواهد بود. انا کل شیئن خلقناه به قدر، قدر همون تقدیر الهی است، یعنی خلقتی که بر اساس حکمت باشه و برای هر مخلوقی حد و اندازهی تعیین شده باشه که از اون حد و اندازه نمیتونه تجاوز و تعدی کنه. این آیه یه جورایی میتونه پاسخ از پرسش مقدر باشه، کسی انگار سوال بکنه چرا کیفر مجرمین زلالت و سعیر در قیامت و چشیدن سقر هست، تو پاسخ میفرماید که برای اینکه ما هر چیزی رو به قدر خلق کردیم، برای هر چیزی قدریست. یکی از این قدرها که در انسان معین شده اینه که خدای سبحان او رو کثیر الافراد خلق کرده، طوری خلق کرده که با ازدواج و تناسل افرادش زیاد میشه و در زندگی دنیاییش مجبور که اجتماعی زندگی کنه توی و از این زندگی دنیای ناپایدارش باید برای آخرت پایدارش زاد و توشه جمع کنه. و یکی از این قدرها هم اینه که خداوند مقدر کرده، تقدیر کرده که در هر عصری رسولی، فرستادهی، امامی، راهنمایی برای انسان بفرسته و او رو دعوت به سعادت دنیا و آخرت کنه. پس هر کسی دعوت اون رسول و فرستاده الهی رو به پذیره رستگار میشه. این رو خدا اینجوری مقدر کرده و داخل در بهش و جوار رحمت الهی میشه و هر کس که این رو رد بکنه مرتکب جرم میشه و مجرم میشه و زلالت و آتش در انتظار اوست. دنیا اگر همراه با آخرت تعریف بشه محل خوبی است برای زندگی، اما اگر فکر و اندیشه آخرت و قیامت از زندگی دنیایی، از افکار ما و رفتار ما و زندگی ما و سبک زندگی ما حذف بشه، زندگی دنیایی یک زندگی بی‌معنایی خواهد بود. انسان میاد یه دوره‌ای سختی‌هایی می‌کشه و میمیره و از بین میره اگر اون فکر آخرت در ذهن نباشه، آخرش نیستی و نابودیست و لذا این باعث یأس و ناامیدی میشه و تحمل سختی ها خیلی دشوار خواهد شد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر میکنید شما رو بیهوده خلق کردیم و انکم الینا لا ترجعون، به سوی ما بر نمیگردید. توجه به آخرت و توجه به این که دنیا مزرعه آخرت است و توجه به این که سختی دنیا راحتی آخرت رو در بر دارد، زندگی دنیایی رو خیلی شیرین میکنه. همونطور که کشاورز رنج میکشه، سختی میکشه، عرق میریزه تا زمین رو بخواد شیارش بکنه و بخواد درش بذر بپاشه، مراقبت بکنه، آب پیش بده، براش هزینه کنه، عمرش رو براش میگذاره، اما این سختی براش لذت بخش هست. چرا؟ چون میدونه که به زودی این زمین اون چرا که کاشته ده ها برابر محصول خواهد داد. در این آیه شریفه کل شیء خلقناه باب اشتغال در این آیه هست و کل شیء مفعولش بوده که برایش مقدم شده و علت تقدیم این هست که میخواد اون تأکید بر کل بکنه، این تأکید بر عمومیت بکنه، بگه هر چیزی اینطوری است که خلقناه به قدر، او رو با تقدیر و با اندازه او رو خلق کردیم. یعنی هیچ چیزی تو عالم نیست که بدون تقدیر و اندازه گیری باشه. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بل بسر، خداوند یک چیزی رو بخواد اراده بکنه میفهمد که مثل یک لمح بسر هست، یعنی یک نگاه سریع و تند با چشم. خداوند بین اندازه هم زمان نیاز نداره، بالاخره نگاه چشم ممکنه که چند ثانیه یا دهم یا صدم ثانیه زمان ببره. خداوند یک چیزی رو اراده بکنه، یقول له کن فیکون. پس در اینجا این مثالی که زده به خاطر فهم ماست که تو عرف ما انسان‌ها بخوایم سرعت یک چیزی رو برسونیم میگیم مثل برق بود یا مثل یک چشم هم زدن بود، اینجوری تشبیه میکنیم. لذا خدا از این تشبیه استفاده کرده که بفرماید که وقتی خدا این چیز رو اراده کرد بدون مکس اون امر الهی صورت خواهد گرفت. این آیه شریفه، این کل شیء میتونه یک اشاره هم به این بحث داشته باشه که یعنی ما قیامت رو هر وقت، هر زمان و هر لحظه‌ای که اراده بکنیم میتونیم او رو برپا کنیم و هیچ زمان و مهلتی برای ما نیاز نیست و این خودش در واقع میتونه یک تهدیدی برای مشرکین باشه. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، ما اونایی که هم فکر شما بودن، ادبیات شما رو داشتن، افکار شما رو داشتن از بین بردیم، هیچی هم ازشون باقی نگذاشیم. آیا کسی از شما هست که متذکر بشه و از این مسیر اشتباهش دست برداره؟ قوم نوح بودن، قوم عاد و ثمود و لوط و بقیه اقوام دیگه بودن که مثل شما بودن، تکذیب کننده بودن، اما با تمام اون قدرت و عظمتی که داشتن همه رو هلاکشون کردیم. اشیاع جمع شیعه است، یعنی گروهی که حول یک عقیده واحد جمع شدن. پس شیعه میتونه شیعه باطل باشه، گروهی که بر یک تفکر باطل جمع شدن. الان قرآن مشرکین رو میگه اشیاع جمع شیعه، یعنی شیعیان شما، و میتونه بر یک محور حق باشه که در علم کلام امروزی الان شیعه که گفته میشه دون معنای لغویش رو نداره، به پیروان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت، پیروان اهل بیت علیهم السلام میگن شیعه. این که اشاره به اشاره به سرنوشت امت‌های پیشین میکنه، میخواد بفرمایید که این عذابی که داریم به شما میگیم صرف خبر نیست که به شما بخوام داده باشیم، نه خیر، امثال شما، هم مسلکان شما که اهل تکذیب حق بودن از امت‌های گذشته، اینها رو عذاب رو در موردشون واقع کردیم، اونها رو هلاک کردیم، تو همین دنیا اونها رو مبتلا کردیم و البته تو آخرت هم به حسابشون خواهیم رسید. و کل شیئن فعلوه فی الزبور، هر کاری که انجام داده باشن همه رو ثبت و ضبط کردیم. و کل صغیر و کبیر مستتر، هر کوچکی بزرگی، هیچ چیزی از دید ما مخفی نمانده. بعد در پایان آیه، دو تا آیه پایانی رو میره سراغ متقین، میفرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو هم در کنار اون همه تهدیدها یک ترغیبی هم برای مشرکین باشه که اگر برگردید از مسیر باطلتون به اون عذاب امت‌های گذشته دچار نخواهید شد و پا در بهشت و نعمت خواهید گذاشت، و هم یک دلداری باشه به کسانی که به پیامبر ایمان آوردن، اینکه آزار این مشرکین رو و تکذیب کنندگان رو برش صبر بکنند. امروز هم تکذیب کنندگان مسیر حق توی جامعه کم نیستن و مؤمنین عزیز باید در مقابل این آزار اینها صبر پیشه کنند و این صبر نتیجهش جنات و نهر هست. فی مقعد صدق، برای مقعد صدق چند تا معنا بیان میکنه. یک معناش اینه که در واقع صدق، یه معناش اینه که چیزی که در جنس خود کامل باشه. منظور این هست که اقامتگاهی که تمام ویژگی های لازم رو داشته باشه و تکمیل تکمیل باشه، هتل چند ستاره باشه. یک معناش اینه که مراد از مقعد صدق اقامتگاه اهل صدق باشه. اهل صدق نه اینکه فقط حرف راست میزن، نه، کردارشون هم راسته، ایمانشون هم راسته. اگر میگه که به خدا ایمان دارن، بعد عمل هم باید او ایمان رو نشون بده. ایمان و اهل عمل، اهل ایمان و عمل هستن. یک معنا عدل صدق میشه جایگاهی است منسوب به صدق، از این جهت که یعنی این جایگاه صدق است، حقیقت دارد، واقعیت دارد، تردیدی درش نیست. بر محمد و آل محمد صلوات.